شاهنامه و گرانمایگان سخنور. بهمن‌نامه بخش 11، پایان داستان و نتیجه گیری از آن. برنامه از رادیو فرهنگ.
همراه با درود و مهر بسیار دوستان گرامی شنونده که اکنون به بخش پایانی و نتیجه گیری از داستان و منظومه شیرین و جذاب و دلنشین بهمن‌نامه رسیدیم. بخش 11 و فراز و نشیب های این داستان، آشنایی با داستان، شاعر آن در چه دوره‌ای میزیسته، بر چه وزن و بحری سروده شده این منظومه و چرا این شاعر تا این حد ارزش گذاشته به نقش بانوان در جامعه برای به دست گرفتن رهبری و قدرت در جامعه، آن هم با خرد و اندیشه و دانایی و با عدل و داد و دادگستری و صلح و دوستی. در این بخش از برنامه، بخش 11، به مرور برای دوستان توضیح خواهم داد به ویژه در دوره‌ای که شاعر میزیسته، استاد رحیم عفیفی آن را ویراستار کرده و توجه دوستان را جلب میکنم به جنبندی و نتیجه گیری از این منظومه دلنشین هفته آینده با نخستین بخش از منظومه سامنامه اثر جاودانی خواجوی کرمانی که استاد بزرگوار حافظ شیرازی بوده. برنامه های شاهنامه و گرانمایگان سخنور را ادامه خواهیم داد. شاهنامه و گرانمایگان سخنور، همطور که از نامش برمی آید سخنوران دیگری بودند که بسیار هم گرانمایه بودند، اما پیوند خوردن با شاهنامه چون اونها هم گذاشتن نامه. از این نامه ها بهمن نامه هفتمین نامه که ما این در رادیو فرهنگ داشتیم از حالا بگم پارسال به این سو، که نخست با گرشاسنامه اسدی طوسی آغاز کردیم، این یک. سپس با بانو گشسنامه مؤلف ناشناس، با فرامرزنامه مؤلف ناشناس، سپس با جهانگیرنامه آمدیم از قاسم ماده، سپس شهریارنامه را آمدیم از عثمان مختاری، سپس برزونامه را آمدیم که این شد ششمین نامه، که برزونامه هم از چاپ کلکته گنجاده شده بود بخش الحاقات شاهنامه، و سپس بهمن‌نامه را در دست گرفتیم که میشه هفتمین نامه. اگه بخوام بگم که حالا هشتمین نامه کدومه برای هفته آینده، سامنامه اثر خواجو کرمانی است که جد علای رستم داستان شد. دوره ای بود که اوج حماسه سرایی در ایران بود. اینا تلاش میکردن برخی از پهلوانانی که فردوسی نپرداخت، زمان نیافت که بپردازه با آنها، مثل بهمن‌نامه، تا زمانی که به درود گفته رو زندگی را 110 بیت بیشتر نداریم. اما ایران شاه ابلخیر میاد 10443 بیت راجب بهمن منظومه می سراید. حالا هدفاش هم خواهم گفت که چیه. اما در زمان سلجوقیان، ملک شاه سلجوقی که فتح کرده بوده در یک منطقی، پسری داشته به نام سلطان محمد، به یاد سلطان محمد سلجوقی، ایران شاه ابلخیر این اثر حماسی رو بهش پیشکش میکنه. استاد رحیم عفیفی هم را ویراستاری کرده و کلن اگه بخوام بگم که این چند صفحه بوده، 772 صفحه هم هست و 1443 بود. این هست. اما تمام منظومه های حماسی در بحر متقاربه. برای خیلی توضیح بگم با توجه به زمان، در اصطلاح عروض ما علمی داریم به نام علم بدی یا علم عروض، وزنهای اصلی اشعار رو بهشون میگن بحر، برای همین شده بحرها یا بحور جمع بحر، و 11 بحر داریم چه در اشعار عربی چه پارسی، که مثل بحر هزج، بحر رمل، بحر متقارب، و این اثر را هم با تقلید از شاهنامه فردوسی در بحر متقارب. بحر متقارب اگه بخوام معنی لغتش رو بگیم یعنی نزدیک به هم، اما خب در شعر که این نیست که مفهومش. در اصطلاح عروض بحریه که دارای جزئی باشه به نام فعولون و این تکرار بشه. متقارب که میشه در هر مصرعی ما 4 بار اون هجا یا اون فعولون تکرار شده، پس در یک بیت که از 2 مصرع تشکیل شده میشه 8 هجا یا 8 فعولون. برای همینه اما این اثر از بحر متقارب مسمن محذوفه یا مخصور. حالا چرا مسمن؟ مسمن همین که توضیح دادم، یعنی 4 فاولون در این ور میشینه، 4 فاولون در اون ور میشه، مسمن 8. این خیلی مهم هستش که محذوف یعنی حذف شده، مقصور یعنی کوتاه شده، فاولون 4 میشه فاول. پس بحر، بحر متقاربه در اینجا، بر اساس میشه فاولون، 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 فاول. خب پس این چی شد؟ این در این بحر و این وضع که بحر متقارب مسمن مقصور یا محذوف سروده شده بود. در این 11 جلسه، چون امروز 11 در 10 جلسه قبلی، مشخصه شاعر به دنبال شکوه میگرده، به ویژه به دنبال برابری میکرده، یعنی اون سوسیالیسم واقعا موجودی که ما تصور میکردیم یه دوری مثلا 40 سال پیش میگفتیم سوسیالیسم واقعا موجود، این میاد بهتون میگه اینطوری بوده واقعا. یعنی بهمن در زمانی وقت که پادشاه میشه، عدل و داد و برابری همه با هم یکسان داشتن، زن و مرد با هم مساوی بودن، درآمد همه با هم تقسیم میکردن. این میخواد بگه یک جامعه‌ای که ما دنبالش هستیم، جامعه بی طبقه توحیدی یا یک جامعه سوسیالیستی واقعی، این بوده که بهمن پادشاه. یکی این کمیته، یعنی میشه بگه توی جامعه اصلا نبوده، یه جامعه خب کم و بیش بوده. اینم شاعر بیشتر منظورش اینه که در این دوره کم و بیش، ولی بعد میاد چیکار میکنه؟ بهمن جنایتکار میشه. این همون بهمنه که میگه برابری همه مثل همه، بعد میاد آدم کش میشه، بعد میشه جلاد میشه. یعنی فقط این نمیخواسته بگه، یعنی میگه تو یه جامعه امکان داره قدرت تو رو آلوده میکنه. اول میاد برابری فلان شعارهای خیلی عالی، بعد میاد خودت میشه آدم کش که فرامرز از زنده بردار میکشه، بعد میگن صلیب هست که مسیح به صلیب، میگن یادگار بهمنه، به دار کشید. ایران شاه ابلخیر همه اینا رو از شاهنامه فردوسی گرفته. چرا؟ چون آغازش هم با همینه دیگه، که رستم با اسفندیار درگیرن، بهمن هم اون کنار واسده، اسفندیار توسط اون تیرگز کشته میشه، در لحظات آخر قبل از اینکه بمیره میگه به رستم تو اینو ببر بزرگ کن. همه اینا تو شاهنامه اومده، شخصیت ها هم هست. اما برای رستم یک دختری ساخته در این شاهنامه که در شاهنامه ما اسمی ازش نمیبینیم، و اونم زربانوس، یعنی خردمند پیشرو رایزن این زربانو. و همچنین برای فرامرز پسر رستم 2 پسر ایرانشاه ابلخیر ساخته که هیچ نامی از اینها در شاهنامه است. پسر اول فرامرز نامش سام بوده، به یاد جد اعلای خودش اسم پسرش رو سام، که اون کشته میشه در نبرد با بهمن. پسر دومش برزین آذر بوده که همین هستش که آخر بهمن رو نمیکشه، هیچ دستش هم آلوده به خون اون نمیکنه، اما نجات نمیده از اون باطلاق که بهمن فرو میره. حالا اونجا گفته اجدها که به باباورم باطل، میگه هم بذار بره ولی دست من آلوده نشه به خونه، چون پیمان داده بوده. این و برای زواره، زواره نیزه دار رستم بوده، برادر مهربان رستم بوده، برای زواره هم کشته شده در جنگ با بهمن. 2 پسر هم برای اون به وجود اومده که خبری از اینا نیست توشون، یکی تخاره یا تخاره، یکی هم مرزبانه که اونا هم همیشه همراه بانوگوشست و زربانو و آذر برزی، اینا همیشه با هم. و یک پهلوان میسازه که نام اون پهلوان رستمه، که خب طبیعتا شاهنامه فردوسی که نمیده دوتا رستم در شاهنامه، ولی این رستم توره، خبرم نداره که تو ایران یه پهلوانی تو سیستان، چون رستم زابلستان و سیستان زندگی میکردن، هیچ خبر نداره. آذر برزینه که از بند رها میکنه، میگه آره من پدر بزرگم اسمش رستم بوده، میگه من نمیدونستم، چون بابا بزرگت اسمش رستم بوده پس من در کنارتم، خوشحال میشه و نامش رستم توره. همیشه هم در کنار آذربرزین بوده، لحظه آخرم که میخواد بره بهمن رو نجات بده آذربرزین نمیذارش، میگه نه این تمام جد و آباد ما رو کشت و غارت کرد، 13 سال خاندان رستم رو زیر و رو کرد، میگه هم بذار بره تو باطلاق چیسه. و این چهرهایی که در شاهنامه نیامده بود ولی در بهمن نامه اومده. وقتی که داستان آغاز شد و اسفندیار کشته شد و این همه، بهمن شروع میکنه به عدل و داد و دادگستری، ولی خیلی زیادی روی میکره در عیاشی. جمع میشن، جاماس وزیرش بوده، پشوتن عمو بوده، رستم میاد میگه که اینطوری که نمیشه، ما باید بریم یک نفر رو برای تو خواستاری کنیم. بعد میرن، اتفاقا نکته اصلی داستان اینه که روش میده انترناسیونالیست بودن رو، نه ناسیونالیست بودن رو. میان اون همه دختران زیبا روی ایرانی میرن از سور کشمیر دختر پادشاه اونجا رو به نام کتایون، که خب داستانش رو تکرار نمیکنم که کتایون خودش یه دوستی داشته به نام لالو، خلاصه توته حالا بگذر، توته که میکنه بهمن فرار میکنه به مصر، در اونجا دختر پادشاه مصر نامش همای دلفروز بوده، پهلوانی بوده، هیچ کس در هیچ نبردی نتونسته حریفش بشه، اما چون بهمن او را شکست میده با هم پیوند میگیرن. در شاهنامه اتفاقا در زمانی که بهمن هست، بعد اون گشتاس ابه میره بهمن میشه پادشاه، از همای چهر زاد نام برده شده، این همون همایه. یک دگرگونی های ایران شاه ابلخیر بوشه، همون همای چهرزاد وقتی که بهمن میبینه میشه پادشاه. در شاهنامه فردوسی هم اومده که همای چهرزاد 32 سال پادشاه بود، ولی قبل از این که، یعنی بهمن که میمیره باردار بوده، فرزندی که زاده میشه نمیخواسته که بسپاره به اون این مادر، بچه رو میذاره توی صندوقچه و دورش و موم و اینا درست میکنه، میسپارن به یه رودخونه. یک مردی گازور، یعنی کسی که رخشوی بودن، اون صندوق رو پیدا میکنن، چون بچه رو پیدا میکنن اسمش رو از آب گرفته بوده میذارن دار آب، که میشه داراب. حالا همین داراب هست پدر اسکندر در شاهنامه، چون پس از این میره از پادشاه روم، قیصر روم، دختری میگیره به نام ناهید. این ناهید چون دهنش تفلک بو میداده، حالا به هر عفونت لثه داشته هر چی داشته اون رو نمیدونی، ولی پسش میده به پدر، میگه من اینا نمیخوام، دهنش بو میده، هرچم دای خوشبو بهش میدم فایده نداره. ولی بزرگ که میشه، پهلوان میشه، اون وقت همای چهرزاد میگه این پسر منه، و تاج و تخت رو بعد از 32 سال میده به داراب، که بعد داراب میده به دارا، که بعد دارا به دست اسکندر کشته میشه. دیگه اینجا میریم تو داستان اسکندر. اما حالا این چی؟ همون همای در بهمن‌نامه 32 سالم پادشاهی میکنه با عدل و داد و خرد همراه با زربانو و بانو گشسب، اما مصریه این همای دلفروز. در داستان شاهنامه اون همای، همای چهرزاد، یا گفته شده دختر خود بهمن بوده یا خواهرش بوده، یعنی اساسا فرق میکنه، ولی تمام تاریخ ها یکیه، اسم هم یکیه، اون همای چهرزاده، این همای دلفروزه، که به باور منه، کسی که اینا رو خوندم، اگه بخوام برم به داوری، بهمن نامه رو داور میگیرم، این همای دلفروز درست هستش، هم به لحاظ سنت، هم به لحاظ آیین، هم به لحاظ فرهنگ. ولی حالا در اونجا فردوسی اینگونه ساخته و چهره خوبی از اونجا از همای چهرزاد نمیده، چون بچه خودش هم فدا میکنه که نکنه تاج و تخت به ولیعهد برسه. 32 سال در هر دو اومده، هم در شاهنامه هم در بهنامه 32 سال پادشاه بوده. پنه و رنگ و بویی که این منظومه و البته منظومه های دیگه نداره از جمله خود فردوسی، دیدگاه ناسیونالیسته. چرا؟ چون خود فردوسی به عنوان پدر اینها، آموزگار اینها، وقتی که بهرام گور بزرگترین پادشاه دوران ساسانی بوده و از همه هم بیشتر راجبش فردوسی توضیح داده، بهرام گور تربیت کننده اون یک عرب بوده که اونجا گفته از دشت تازیان خنجرگزار، منظر نامش بوده. میان اون همه خردمندای ایرانی میگه پسر من این خردمندتره، بدیم به اون، یعنی اینجا دیگه هیچ خطم. و دوم عشقهایی که بوده، ازدواجهایی بوده همه با کشورها مختلف، اصلا هیچ که این نمیدونم حالا این رومیه، این هندیه، اون چینیه، این عربه، اصلا نبوده. دو بانوی بزرگ اینجا نقش دارن، جزشون هم میشن پادشاه، یکی کتایونه چون وقت که بهمن سرنگون میشه، دو همای دلفروزه. حالا ویژگیش چیه؟ حالا مثلا شاید بگیم این اشراف بوده یا اصلا در جامعه، اصلا به اینا فکر نکنیم، به این فکر کنیم که همه بزرگان دنیا میان در اونجا و میپذیرن پادشاه اینا، یعنی نماز میبرن پیشش، هم هنرمندان ایران، هم بزرگان، هم آذربایجان، همه زال میاد کرنش میکنه، چین و ماچین و هند و عربستان، و چون از بغدادیان هم نام برده شده، همه میان میگن ما میپذیریم پادشاهی این بانوی بزرگوار. هیچ بخش ناسیونالیست در این داستان نه تنها عمل نمیکنه، چون نژادش در خرد میره میبینه، در جنسیت ها نمیبینه، میگه زهربانو میشه مثلا نخست وزیر، فرض بگیر اگه بخوام امروز بگیم، میشه پیشرو، رایزن همای دلفروز میشه، بانو گوشت میشه سپه سالار، پیشرو لشکر میشه. یعنی هم جنسیت اینجا بین برده، جامعه هم پذیرفته. این مهمه که اگر فکر کنیم در اون جامعه، خب این در زمان اشرافیت و اینا بوده، بالاخره جامعه پذیرفتن، رهبری بانوان، پادشاه، نخست وزیر، فکر کنم وزیر امور خارجه، و به بهترین شرایط هم پیش بردن، یعنی با بهترین شرایط دوران همای دلفروز، بهترین دوره تو اگه بخوام عینی واقعی فکر کنیم باشه در اون داستان بوده. شما زیر رو کن شاهنامه را، یا این مثلا این بهمن نامه را، اگه یک کلم پیدا کردی که بگه ما خیلی بهتر بودیم تو هر بعدی، میگم بریم از دیگران، بریم از هند مثلا، بریم چین، بریم مثلا بغدادیان. بغدادیان خیلی نقش داشتن، حالا من اینا خلاصه اصلا نگفتیم اینها را، ولی برعکس مثلا میان یه بیتی را میچسبونن. فردوسی بیچاره کی این حرف را زد؟ و این اشتباس به خاطر همینه اینا واقعا آموزشاشون انترناسیونالیستی بوده تا ناسیونالیستی. ولی طبیعتاً و هر کسی خونه خودش رو دوست داره، هر کسی میخواد آب و رنگش قشنگتر باشه، کاغذ دیواری شیک باشه، مبلمانش تن، هر کسی دوست داره خونه، ولی دلیل نمیشه از من، از مال همه دیگه بهتر باشه، فکر من از دیگران بهتر باشه. میگه خرد هر جا نشست اون خوبه، در آمریکا باشه، استرالیا باشه، کانادا باشه، خرد دانشمندی که تلاش میکنه برای بهبود جامعهش اون ارج داره. امکان داره تو اونم یه ایرانی باشه، ما خیلی ذوق میکنی ای ایرانی رفت تو ناسا چقدر پیر، ذوق هم میکنی، ولی خب 100 تا دیگه کشورها دیگه هم هستن، اونا هم همین بردا دارن. منظورم اینه که این شعارها دنبال این چیزا نبودن، اصلا ناسیونالیست رو روش نمیدن و بسیار هم ارج میگذارن. تور یعنی دلیر، تو اگه بخواد توهین کنی که نمیه به دشمن خودت بگی دلیر و شجاع. سلم یعنی همین روم، یعنی همین اروپا، یعنی همین یونان، نمیدونم ایتالیا، و ایران هم یعنی آزاده، ایر یعنی آزاده. سامنامه نامه هشتمی که در دست میگیریم، سامنامه 805 صفحه یا روی است، اما 14500 بیت. یعنی اگه بهمن نامه 10443، سامنامه 14500 بیت، انقدر هم زیبا، داستان عشقیه. شرحالش هم با خودش، سام پدر بزرگ رستم بوده، عشقی داشته با پریدخت. این نام پریدخت دوستان تو ذهن داشته باشن که از هفته دیگه هم ما میگیم پریدخت. و انقدر این لطیفه این داستان، این قهرمان بزرگ افسانه‌ای که تو شاهنامه رستم وقتی که با اسفندیار داره با هم کرکری میخونه، میگه من پدرم اینجوری بود، میگه بابا پدر بزرگ من میرفت تو اقیانوس، اولا آب تا زانوش بیشتر نمیومد بالا، بعد دست میکرد تو اقیانوس یه کوسه رو میگرفت جلوی خورشید کباب میکرد میخورد اقرا. ولی همین سام کرنش میکنه در مقابل پریدخت، گریه و زاری میکنه. یعنی این یکی از زیبایی داستان، از خواجوی کرمانی است که خب همه میدونیم بزرگی بوده، استاد حافظ بوده و در سده اواخر هفتم و هشتم اینها زندگی میکردن. از هفته آینده دیگه ما سامنامه رو میگیریم، فکر میکنم 16-17 جلسه بکشه اگه بخوام کامل بگم، اگه نه همونطوری میگم خب این سام بود و رفت با پری، تمام شد داستان، که فایده نداره اونجوری. و جالبی این داستان، آنچنان با خرد این بیگ بنگی که ما الان بهش دنیا باورداران رو توضیح میده که با همطوری باید میمونیم شگفت زده که از کجا میدونسته این همه آگاه، این همه دنبال خرافات مذهبی هم نرفته. و با درودم گفت بر خواجو کرمانی و تصحیح دکتر میترای مهرآبادی که خوشبختانه یک بانو خردمند این را تصحیح کردن، تصحیح قبلی که شده بود قبول نداشته خود دست. و یکی دیگه از جالبی اینه که آخرش لغتنامه داره، ما هر واژه‌ای متوجه نشدیم میریم اینجا مثلا میفهمیم، مثلا مول یعنی چی نوشته، یعنی می، یعنی نوعی گیاه، مول و گل. منظورم اینه، این خیلی توضیحاتش هم کامله. و حالا بریم تا هفته آینده.